ولی ببین چقدر آدم یاد میگیره از این حکایت ها و روایت ها. دارم فکر میکنم کسایی که کارشون گویندگیه چقدر میتونن اطلاعات داشته باشن، چقدر مطالعه باید داشته باشن، چقدر از این مطالعه چیزهای جدید یاد میگیرن. از همین یکی دوتا روایتی که دادی من خوندم یکی دوتا درس خیلی خوب گرفتم. دست درد نخواهی دو داشت.
ببین یه چند تا دیگه هم اینجا هست، میگم تو اینا رو بخون، من یه سر بدم مامان بابا رو باید ببرم یه جایی، تو همینجا تمرین کن تا ما برگردم. باشه؟
باش باش،
من زود در میدم.
رب به حق مادرم خلصنی آرام، یا رب به جد اطهرم خلصنی آرام خلصنی آرام، یا رب به آن زندانی زندان کوفه به ام جان مسترم خلصنی آرام به ام جان مسترم خلاصم آ تا کی نبینم ای خدا معصوم امرا، دل تنگ روی دخترم خلصنی آرام، زندان تاریک و نمورم مثل قبرت، خاک سیاه شد و بسترم خلصنی آرام خلصنی آرام، زیر قلا زنجیر و ضرب تازیانه چیزی نماند از پیکرم خلصنی آرام، تا کی زند سیلی برویم این یهودی، بردم به ارث از مادرم خلصنی آرام خلصنی آرام، هر لحظه خون میریزد از زخم گلویم، یاد گلوی اسفر خلصنی آرام، بابر هوائج موسی بن جعفر موسی بن جعفر موسی بن جعفر.
چی شد ساسم؟ ها بابا اینا کجا؟ شما که با هم از خونه رفتیم بیرون، چرا تنها برگشتی؟
سر به سرم نذار مریم، سر به سرم نذار.
مگه دارم سر به سرت میذارم؟ دارم ازت میپرسم چرا اینقدر به هم ریخته ای؟ میخواستین برین خونه یکی از دوستای بابا آقای رضایی، تو قرار بود اونجا مشغول کارشی، چی شد؟
بله رفتیم بیرون.
خب رفتین شرکتشون؟
نه
یعنی ندیدینش؟
مریم خانم وقتی نرفتیم شرکتشون پس حتما ندیدیمش دیگه.
خب چرا؟
نپرس دیگه مریم، نپرس خواهر من.
ای بابا خب بگو چی شده دیگه، نصف جونم کردی، چی رو نپرسم؟ چه بلایی سرتون اومده؟
من و بابا اینا رفتیم بریم شرکت آقای یاوری.
خب
تو را دیدیم یه ماشین پیچید جلو.
تا تایی قصه رو فهمیدم.
کدوم قصه رو؟
این که اون ماشین پیچید جلو، تو هم جوش آوردی، گازشو گرفتی که بری حالشو بگیری، بعدم دعوا و کلانتری و بگیر و به بندای کلانتری و خوش آمدنه.
تو از کجا میدونی اینا رو؟
وای ساسان، یعنی همینجوری شد که من گفتم؟
آره، کی بهت گفت؟
هیچ کس بهم نگفت. ناسلامتی، من خواهرتم، میدونم چقدر زود جوش میاری، از کوره در میدی.
کاش ماجرا فقط همین بود. من
یعنی چی؟ ببینم سامان نکنه بابا رو الان بازداشت کردن تو بازداشتگاه ها؟
نه خیر.
حالش بد شده؟
نه خیر.
پس کجاست؟
دارم پیاده برمیگردن خونه.
پیاده برمیگرده؟ آخه برای چی؟ درست حرف بزن ببینم چی شده ساسان، زود باش بگو ببینم.
میدونی چیه؟ همین که اون ماشین پیچید جلو، منم جوش آوردم و کلی بهش بد و بیرا گفتم.
اینه که خودم هم میدونم. بعدش چی شد؟
بعدم شروع کردم به کل انداختن با اون راننده.
بعدش
هم تا تونستم راهشو بستم.
بله اینم میدونم. بعدش
عصبانی شدم و کلی بهش بد و بیرا گفتم.
اینم خودم میدونم. بعدش
وقتی دیدم اون هیچی نمیگه، من بیشتر عصبانی شدم و یه دل سیر براش بوق زدم.
اینا رو خودم وقتی تو ماشین کنارت میشینم تجربه کردم داداش. بعدش چی شد؟
بعدش هی بیشتر عصبانی شدم، هی بیشتر عصبانی شدم و هی بیشتر عصبانی.
بعدش
بعدش رو نپرس دیگه.
چی رو نپرسم؟
این که بعدش چی شد؟
چرا نپرسم؟
وای مریم، مریم، فکرشم نمی کنی که اون راننده کی بود؟
خب مگه اون راننده کی بود؟
آبروم رفت.
پلیس بود؟
نه خیر.
خب بذار فکر کنم. اصفک و فامیلامون بود؟
نه.
همسایه‌مون بود؟
نه بابا.
میشه اینقدر حاشیه نری بگی اون راننده کی بود؟
اون راننده آقای یاوری بود.
آقای یاوری؟
بله.
نه
میبینی چه شانسی دارم؟
ای وای پای کابرمون رفت ساسان. حالا تو چطور فهمیدی که اون راننده آقای یاوریه؟
بنده وقتی متوجه شدم اون آقای یاوریه که درست تا دم در شرکت پشت سرش بودم. بعدم دیدم وارد همون شرکتی شد که آقای رضایی نشونش داده بود.
خب بعدش چیکار کردی؟
انتظار داشتی چیکار کنم؟ بابا زنگ زد به آقای رضایی و نشونی های آقای یاوری رو ازش گرفت.
آخ آخ خوب
چی دیگه؟ تو این بچه خوب خوب میکنی؟
خب بابا برای اینکه دست گلای جنبالی تمومی ندارن. خوب
خوب دیگه نشونی های آقای رضایی با اون آقای یاوری یکی بود. منم وقتی مطمئن شدم که اون آقای راننده آقای یاوریه به بابام گفتم قرار و مدار آشنایی و مصاحبه رو به هم بزنه.
چی کار کردی ساسا؟ حیف نبود موقعیت به اون خوبی رو از دست دادی؟
نکنه انتظار داشتی برم شرکت روبروی آقای یاوری بشینم و بگم ببخشید آقای یاوری، اونی که یه ساعت دنبالت بود و داشت بهت بد و بیراه میگفت و ری بره برات بوق میزد و سد معبر میکرد، میخواست حالت تو بگیره، منم که قراره کارمند شرکتتون بشم.
وای از دست تو ساسان، وای وای وای.
تو دیگه لازم نیست ملامتم کنی خواهر، خودم بعد کافی از دست خودم عصبانی هستم.
حالا بقیه کجان؟
بندگان خدا اینقدر ناراحت شدن که همونجا پیاده شدن، گفتن که پیاده برمیگرد.
ببین با عصبانیت چه به روز خودتون بندگان خدا آوردی. خدایا چی کار کنم از دست تو؟ آقای یاوری که دیگه هیچی، آقای رضایی هم که باید شرمنده آقای یاوری بشه، بابام که بهشون رو انداخته اونم هیچی. اونم از موقعیتی که با عصبانیت دست دادی. من
بابا
نمیدونم باید چی کار
کنم. مریم میدونم، برای همینم اعصابم به هم ریخته.
نازه نکرده اعصابت به هم بریزه. بشه این کارا برو یاد بگیر که چطوری باید اعصابتو آروم کنی، سعه صدر داشته باشی. آقا ساسان
داری کجا میری؟
میرم زنگ بزنم ببینم بابا اینا کجان. فقط امیدوارم با این اتفاقی که افتاد یاد بگیری که با خشم و عصبانیت به اینجا نمیرسی ساسان.
موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوائج سيرة ومناهج باب الحوائج سيدي منذكر اسمك والله لجلك أحن يلي قضى حياته كلها وسط السجن يلي بتجيني دمعة ساهرة على الجفين أقدر أنسى مصابك يا إمامي تظن آي يا باب الحوايج يا سما ولها عارج يا صلاة الحزن آي يا باب الحوايج يا سما ولها عارج يا صلاة الحزن يلي جسمك نحيل يل سجنك طويل هارون الرشيد خليته ذليل يا سيد القيود تسبيح بين يديك من تنزل السياط تجري الصلاة عليك والسجدة الطويلة بدموعك غسيلة سجانك سجنت ومو غريبة أتمع عن في ذكراك والقهموم وياك يا الكاظم وعز على المصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى بن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج باب الحوائج سيرة ومناهج باب الحوائج انت معنى التحدي وانت صوت الرعود ما تخوفك زنازن ما ترهبك قيود كل زمن يحكي عنك وخياله تعود والامل في سمانة هذا رمز الخلود حقنا باسمك نضحي وانت للدنيا توحي يعني ذكرك وجود حقنا باسمك نضحي وانت
داخل الدنيا توحي يعني ذكرك وجود
والدم بنهزام حسست بندام من شافك جبال ما يوم انهدام وخافك السجود شنهو انت من تكون مثلك يا ابو الرضا ما شافت العيون بالقلب رسمناك بالعزم عرفناك وانت ثورة الهب الضماير موسى أعيا فرعون وانت تلغي هارون والقصر شهد لك والعساكر
موسى ابن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة موسى ابن جعفر الكاظم ذكرى للحشر دايم بالمصيبة سيرة ومناهج
هنوز که تو عصبانی هستی.
من نمیتونم فراموش کنم دیگه.
یعنی چی؟
داغونه.
یعنی چی آخه؟
همش فکر میکنم
چی. خیلی بده ها این که تو روی رفتار و حرکات خودت کنترل نداری یوها از کوره در میری. ببین همه موقعیت زندگی تو از دست دادی، شرکت به اون خوبی، جایی به اون خوبی، الان دیگه کجا باید بگردی مرز
خواب بگردی؟ یه لحظه جوشو بردم فقط، یه
لحظه. یعنی چی آخه؟ خب همین یه لحظه یه لحظه یه بار یه بار همجوری میشه 10 بار بعد خیلی از موقعیت‌های خوب زندگی تو از دست میدی. داداش من دلم میسوزه.
من نمیدونم چیکار کنم.
خب منم نمیدونم چیکار کنم. بسا من ببینم استادم دکتر صادقی از استادای خوب دانشگاه سب کن دکتر مهدی صادقی از استادای خوب من بودن.
خب
خیلی هم آرامش داشتن همیشه. من یادم تو دوره دانشجویی خیلی ازشون یاد گرفتم. بسا ببینم ساعت چنده. الو الو سلام دکتر.
سلام
استاد، خوب هستین؟ سلامتین؟ زنده باشین. تسلیت عرض میکنم، ببخشید مزاحمتون شدم بعد موقع.
سلامت باشین.
زنده باشید استاد. خدمت شما عرض کنم که یه واقعا موضوع خاصی پیش اومده برای ما در منزل. این برادر بزرگتر من یه مشکلی دارن، خیلی خیلی زود از کوره در میرن و عصبانی میشن. من همیشه سعی میکنم که بهش بگم که باید خوددار باشی، باید مدیریت داشته باشی بر رفتار و اخلاق خودت و باید صبور باشی. وقتی که از صبوری صحبت میشه، امشب چون در واقع در شب شهادت امام موسی کاظم علیه السلام هستیم و ایشون همیشه واقعا صبر و صبوری ایشون همیشه زبان زده خاص و عام هست و ما باید ازشون یاد بگیریم. میخواستم یکم راجع به کظم قیس صحبت بکنیم، اینکه ما چجوری باید خشم خودمون رو فرو بخوریم، چجوری کنترل کنیم بر رفتار خودمون و همین که ما چجوری از سیره زندگی ائمه اطهار علیهم السلام به ویژه امام موسی کاظم علیه السلام درس بگیریم که چگونه اینقدر صبوری میکردن در برابر مصائب زندگی و ظلم و ستمی که بهشون روا میشد.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب من هم شهادت امام کاظم علیه السلام رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم. در مورد امام کاظم علیه السلام که همطور که فرمودید
عرض کردم
ایشون بله یکی از القاب حضرت کاظم هست به معنای فرو برنده خشم. روایت های خیلی متعددی از معصومین ما داریم که در مورد این که خشم ایمان انسان رو فاسد میکنه. در روایتی از امام علی علیه السلام که الغضب و یفسد الایمان کما یفسد الخل و العسل، یعنی خشم انسان رو چنان فاسد میکنه که سرکه عسل رو فاسد میکنه. یعنی اگر شما اخلاقی به شیرینی عسل داشته باشی ولی یا مثلا ظاهر نیکو و زیبایی داشته باشیم، اینا همه تحت شعای بد اخلاقی انسان تو یک برهه خیلی کوتاه قرار میگیره. یعنی شما اگه تو زندگی با سلوک شما با همسرتون، با فرزنداتون، با شاگرداتون، با اساتیدتون تو جامعه هر وقت انسان ولو اینکه همیشه با یک روحیه خوبی با مردم مقابله کنه، مواجهه داشته باشه، اما یک لحظه خشمی که واقعا بی دلیل باشه و از سر اون قوه غضبی انسان اتفاق بیفته، طبق فرمایش امام علی علیه السلام یفسد الایمان کما یفسد الخل الاسد، یا فرمودم که ایاک اول غضب فاوله جنون و آخره ندم، از خشم بپرهیزید که آخرش جنونه و پایانش پشیمانیه. یک لحظه آدم با خشم و غضبش باعث میشه که یک عمر نسبت به یه حرکتی که ازش سرزده شرمنده باشه و بخواد از مخاطب خودش عذرخواهی کنه. یا روایت دیگه ای داریم از امام علی علیه السلام که فرمود شدت الغضب تغیر المنطق و تقطع مادت الحجه و تفرق الفهم، یعنی خشم شدید گفتار انسان رو تغییر میده، اساس استدلال رو به هم میریزه، تمرکز و فکر انسان رو از بین میبره، فهم آدم رو پراکنده میکنه، یعنی نمیذاره که آدم تو اون لحظه درست تصمیم بگیره. برای همین گفتن شما بعد تو اون لحظه که عصبانی هستی تصمیم های مهم نگیری، بلند شی، اگر نشستی بلند شی، یه لیوان آب بخوری، یا اگر ایستاده‌ای بشینی یه مقداری، به اون تعبیر عامی ما بعد باد به سر آدم بخور، اون حال و هوای آدم عوض بشه، که بعد اون تصمیمات سریع و اون حالتی که بعدن پشیمونی برای آدم میاره رو اونها رو نگیره.
همیشه هم همه کسایی که در واقع خیلی خشمگین هستن همین جوری میشن، یعنی خیلی زود از کاری که انجام دادن بدون فکر و در اثر عصبانیت و خشم پشیمان میشن. از روایات و سیره زندگی امام موسی کاظم علیه السلام هم برای ما بگین در مواردی که ایشون برخورد میکردن، در مصائب و مشکلاتی که برایشون روا میشد، ولی ایشون با صبوری در واقع این مسائل رو برطرف میکردن و ما واقعا باید یاد بگیریم این حد از صبوری و در واقع این که آدم بتونه گذشت داشته باشه، صبور باشه، تحمل کنه و تاب‌آوری داشته باشه، واقعا خیلی کار سختیه.
بله، همینطور که شما میفرمایید هست. ببینید اون چیزی که ما از زندگی امام کاظم علیه السلام شنیدیم یا میشنویم بیشتر جنبه زندانی شدن حضرت رو بازتاب داده تاریخ، بخاطر اینکه مصادر تاریخی خیلی محدود نسبت به زندگانی امام کاظم، البته به نسبت به سایر ائمه علیهم السلام. ما وقتی که دفتر زندگانی امام کاظم علیه السلام رو ورق میزنیم میبینیم که حرکت‌های مختلف حضرت در جهت تبلیغ و عرضم به حضور شما که اشاعه فرهنگ الهی و قرآنی در زمینه‌های مختلف صورت گرفته. حالا تاریخش گواه این هست که حرکت فرهنگی تبلیغی که حضرت داشتن یا حرکت سیاسی که به قاصدین و طاغوت‌های زمان فهموندن جوری که اون حکومت حق اونها نیست، اینا همه رو میتونیم تو یک جای حالا تو همین گفتگو میتونیم من اشاره‌هایی بهش بکنم. اما اونطوری که شما فرمودید افرادی که نزدیک به دستگاه بنی عباس بودن کاملا از جانب امام کاظم علیه السلام احساس خطر میکردن. میخوام الان به طور خاص صبر حضرت رو در زندان برای شما تشریح کنم. درک میکردن که خطر حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه برای دستگاه خلافت خطر یک رهبر بزرگ دینی بود که دارای دانش وسیع، تقوا، عبودیت و صلاحی هست که هر کسی که با اون حضرت آشنا بود این صفات رو تو ایشان سراغ داشت. بنابراین هارون به زعم خودش تصمیم گرفت که این خطر رو از مقابل خودش برداره و از اونجایی که فرد سیاستمدار بود به گواه تاریخ و زیرک بود این کار رو دفعتاً انجام نداد. ابتدا تصمیم گرفت که امام رو زندانی کنه تا زیر فشار زندان و اون سختی هایی که در زندان بود اون حضرت رو وادار تسلیم و قبول کنه و به نحوی این کار رو انجام بده که احساسات مردم مدینه هم کسانی که رهبو و محب امام کاظم علیه السلام بودن جریه دار نشه. اینجاست که نقش و حرکت روشنگری امام موسی بن جعفر علیه السلام در در قالب صبر در زندان آغاز شد. یعنی این امام عزیز با صلابت الهی، با اتکا به پروردگار در مقابل دستگاه و جریان فاسد بنی امیه مقاومت کرد. اگه امروز ما و امثال ما امکان استشمام رایحه اسلام اصیل برامون هست و شیعیان و محبان اهل بیت این امکان رو دارن که بخوان پاشون رو جای پای اهل بیت بذارن و اونها رو امام خودشون قرار دادن، حقیقتاً در زندگی و سلوک زندگی خودشون، این مرحوم همین استقامت ها و جانفشانی هایی که امامان بزرگوار برای بقا و حفظ دین الهی انجام دادن.
بله.
یکی از همین تلخترین صفحات دفتر تاریخ زندگانی ائمه شهادت امام کاظم هست که یکی از مزدوران و سنگدلان حکومت عباسی به نام سندی ابن شاهرک رو به زندانبانی اون حضرت گماشتند و بالاخره اون امام بزرگوار مظلوم و عزیز رو با چندان خرمای مسموم در زیر بار سنگین قل و زنجیری که برگردن و دست و پای امام اون امام عزیز صلوات الله علیه بود به شهادت رسوندن.
بله. خب استاد، قطعا این صبر و تحمل و صبوری امام موسی کاظم علیه السلام و این تحمل در برابر مصائب که در زندان بخش زیادی از زندگیشون رو گذروندن تأثیراتی هم بر جامعه آن زمان داشت. تأثیراتش رو چجوری ارزیابی میکنید؟
طبعا اگر صبر اون حضرت در زندان نبود، زیر اون شکنجه های شدید و همون قل و زنجیری که عرض کردم، الان قرآنی به دست ما نمیرسید، انحرافاتی که تواقیت زمان حکومت های معرف بنی امیه یا بنی عباس که خصوصا در زمان حکومت امام کاظم علیه السلام که 35 سال این امامت ادامه پیدا کرد، دوران مقتدرترین و در این حال جبارترین سلاطین بنی عباس،
بله،
یعنی منصور و هارون و مهدی و هادی،
بله،
خصوصا مهدی و هادی که سیاهی حکومت اون در تاریخ جایگاه خودش رو داره، بله، و ذکر شده اینها در اون زمان حضرت داره با این دستگاه تزویر و دستگاه سیاه بنی عباس داره مقابله میکنه. خب اینها از هر فرصتی استفاده میکنن برای تحریف دین پیامبر اسلام، دین اسلام، برای اینکه بخوان اون مسیر اصلی هدایت رو تغییر بدن. و بنابراین در زندان همونطور که عرض کردم صبر امام علیه السلام هست که در مقابل اون ظلم بی حد و حصر حکومت بنی عباس، امام با صبرشون دارن فریاد میزنن اون ظلم رو برای جلوگیری از انحرافات در دین جد بزرگوارشون. اما در مورد حرکت فرهنگی و تبلیغی امام کاظم علیه السلام، جا داره من یه روایتی برای شما، یعنی بخشی از روایت رو اشاره کنم که دوستانی که دارن میشنون این رو برن بعدن مراجعه کنن، و من دعوام اینه که یه قسمتی از متن عربی رو ولو کوتاه میخونم چون حالا متن طولانیه. تو همون شرایط تقیه و خفقانی که عرض کردم و فشار حد اکثری که از جانب حکومت بنی عباس متوجه حضرت موسی بن جعفر صلوات الله علیه بود، اون حضرت در یک زندگی سراسر شور و هیجان دست از حرکت تبلیغی در جهت نشر معارف و مبارزه با فساد دستگاه بنی عباس بر نمی دارن. روایتی که نقل کردم مصدرش مناقب ابن شهرآشوب هست که دخل موسی بن جعفر علیه السلام بعد قرش شام متنکرن هاربن، یعنی امام کاظم علیه السلام همیشه این ور اون ور که میخواستن از یک شهری به شهر دیگه برن و مسافرت کنن به خاطر شرایط خفقانی که دولت بنی عباس متوجه امام علیه السلام کرده بودن، به صورت ناشناس و هارب، یعنی که خائف و ترس از جانشون داشتن حضرت. تو این سفر وقع فی قارن و فیه راهب، حضرت وارد یک قاری شدن، اونجا راهبی بودن و دور اون راهب رو بعض دیگه از مسیحیان گرفته بودن.
بله.
سوالاتی رو راهب از محضر امام کاظم علیه السلام پرسیدن. وقتی که اون راهب به دریای علم امام پی برد، خطاب به امام علیه السلام عرضه داشت که صدقت، آقا جان شما راست میگید، هر چی که گفتید راست بوده. و در ذیل روایت و آخرین خط روایت این عبارت هست که و اسلم و الجماعت معه، امام علیه السلام اسلام آورد، اون عده که دور راهب بودن اسلام آوردن و با اون سخنان گوهربار امام کاظم علیه السلام به دین مبین اسلام شرفیاب شدن. خب این یک جلوه از حرکت فرهنگی و تبلیغی امام علیه السلام. اما حرکت سیاسی امام چطور؟ یعنی با همون صبر و بردباری که داشتن اعلان قصد خلافت رو انجام دادن، یعنی بیان کردن، همه جا فریاد دادن که حکومت بنی العباس خلافت رو قصد کرده. در یک مکالمه‌ای که امام کاظم علیه السلام با هارون الرشید داره که به هارون به شهادت تاریخ یک فرد زیرک و سیاستمداره، هارون خطاب به امام علیه السلام میگه خذ فدکن حتی اردها الیک، من میخوام فدک رو به شما برگردونم. اما حضرت در ابتدا از پاسخ امتناع میکنن، اما بعد از مدتی که میبینن نمیشه فرار کرد از پاسخ به جباری مثل هارون، میفرمان که لا آخذها الا به حدودها. هارون اگه با حد و مرزهای اصلیش میخوای برگردونی و اون حکومت رو به من بدی و حق من رو بدی، من قبول میکنم. وقتی که هارون از حد و مرز اصلی فدک میپرسه، حضرت پاسخ میدن اما الحد الاول فعدن فتغیر و چور رشید، فرمودن که حد اولش عدنه، یعنی داشتن حضرت دونه دونه مرزهای حکومت اسلامی که تا اون وقت فتح شده بود اونها رو ذکر میگردن که محدوده حکومت اسلامی کجاست. حقه این حقه کسیست که جانشین حقیقی پیامبر و مردی از سلاله پیامبری که از سمت خدا جانشین پیامبر منصوب شده برای تصدی امور انسان ها. و حضرت فرمود عمل حد دستانی فسمرقند، و اینجا میگن فربد دوچو، یعنی هارون از شدت خشم صورتش سرخ شد.
بله.
والحد الثالث افریقیه، حد ثالثش کجاست؟ مرز سومش آفریقاست. و رابع سیف البحر مما یلل جزر و ارمنیه، حد چهارمش هم حاشیه دریاها مثلا همین ارمنستان کنونی. اینجا میگن که هارون الرشید و همه کسایی که حالا در مقابل صبر و بردباری اهل بیت اصلا امکان مقابله نداشتن و زود خشمگین می‌شدن.
بله.
اونجا به حضرت گفتش که اول الی مجلسی، می‌خواید دیگه بلند شید بیاید جای من بشینید؟ که اونجا امام فرمودن اعلم تو که اننی ان حددتها لم تردها، بهت گفتم اگه حد رستشو مشخص کنم اونو بر نمی‌گردونی. اینجا حضرت به وضوح دارن در مقابل انظار مردم،
بله،
قصد خلافت توسط بنی عباس رو بیان میکنه.
درست. درود بر شما استاد آقای دکتر صادقی، خیلی استفاده کردیم از شما. واقعا باید درس بگیریم از روایاتی که درباره زندگی ائمه اطهار علیهم السلام هست. انشالله که این برادر منم صحبتهای شما رو کامل شنید، یک سری نکات هم یادداشت کرد. واقعا کزم قیز کردن خیلی ویژگی خوبی، یعنی ما باید خشم خودمون رو در واقع کنترل کنیم و خشم فرو خورده میتونه خیلی کمک بکنه به اینکه بعدها بتونیم تصمیم درست در زندگی رو بگیریم. خیلی از شما متشکرم، زنده باشید. خانم. التماس دعا داریم.
خدا نگه،
خدا نگه دارید.
جان می شود موسی بن جعفر، یا موسی بن جعفر. یا باب الهوای یا مصحب در جانم ایمان می شود مصحب جعفر یا مصحب جعفر یا باب الهوای یا مصحب جعفر یا باب الهوای یک قطره از دریا